دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.
درود بر شما، صدای ما رو از رادیوی امروز میشنوید. مومین احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های روز. ساعت در دوشنبه 8. نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو که نتوانست در انتخابات آواز زیاد به دست آورد و تنها جای سیوم را گرفت، گفت باور دارد که در نتیجه های آوازدهی فریب خورده است. عین زمان او گفت نیت ندارد این نتیجه ها را برای محاکمه به دادگاه دهد. در یک نشست خبری در شهر کیف روزی 2 اپریل تیموشنکو آوازدهی روزی 31 مارس را رقابت میان خوب و بد نامید. او گفت در نتیجه ها فریب شده است. پرزیدنت پترو پاراشنکو از تکنولوژی های استفاده کرد که برایش راه را به دور یوم انتخابات باز کرد. تیموشنکو گفت که نامنویس شدن یک نامزد دیگر مانند به نام او باعث سردرگمی آوازدهنده ها شد. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین روزی 2 اپریل گفت که پس از شماریدن 98% برگه ها معلوم شد که بیش از 30% آوازها به طرفداری ولادیمیر زلنسکی و نزدیک به 16% آوازها به پترو پاراشنکو داده شدند. در این آوازدهی تیموشنکو 14% آوازها را گرفته است. تیموشنکو در نهایت گفت که نتیجه های انتخابات را طوری هست قبول میکند و با آواز مردم احترام میگذارد. رئیس هیئت مذاکرات اتحاد اروپا اید به برگزیت گفت که شاید بریتانیا هفته آینده بدون هیچ موافقه یا سازشنامه از این سازمان بیرون شود. مایکل برنیر روزی 2 اپریل در بروسل گفت که روز تا روز بریتانیا با شرایط سخت‌ترین برگزیت روبرو می‌شود. برنیر یک روز بعدی از جانب پارلمان رد شدن طرح الटरनेटیوی برگزیت صحبت می‌کرد که سال 2018 از جانب نخست وزیر تریزا می و اتحادیه اروپا امضا شده بود. گفته می‌شود 2 اپریل می به خاطر پیدا کردن راه حل برون رفت از بحران برگزیت با اعضای حکومتش یک جلسه وسیع برپا کند و در 10 روز آینده بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند. قانونگذاران بریتانیا علکی سازش میان لندن و بروسل را رد کردند. برنیر گفت
ما علکی سازش نامه داریم. آن از طرف تریزا می و حکومت بریتانیا، شورای اروپا و پارلمان اروپا روز 25 نوامبر سال گذشته، یعنی 4 ماه پیش بسته شد.
برنیر گفت که اتحادیه اروپا دیگر سازش قبول شده را در سال گذشته بازبینی نمی کند. او گفت که بریتانیا حالا 2 راه دارد که یکی برآمدن بدون سازش و دیگری دراز کردن مهلت برون رفت از سازمان می باشد. دادگاه نظامی حوزه قفقاز شمالی در راستای لب دان روز 2 اپریل افسر پیشینی وزارت دفاع روسیه دنیس خیسموف را برای شرکت در گروه ممنوع دولت اسلامی به 19 سال زندان نظامش وزنین محکوم کرد. خیسموف از جانب خادمان ریاست فسب در منطقه کراسنودار دستگیر شده بود. آژانسی تاس گفت که خیسموف بر اساس ماده های تعلیم با هدف انجام فعالیت های تروریستی و شرکت در سازمانی که از جانب قانونگذاری روسیه تروریستی شناخته شده است گناهکار دانسته شد. در پرونده خیسموف گفته می شود که او اقرار شده از سالهای 2015-2016 در عملیات دولت اسلامی در خاک سوریه اشتراک کرده است. در یکی از این حمله ها هنگام غصب محله ار‌رای 8 نفر کشته و 13 نفر مجروح شد. خیسموف اعتراف کرده است که شخصا در کشتار 4 نفر دست دارد. یک مؤسسه امدادی ایران میگوید از آمدن سیل در گوشه های گوناگون کشور 25 هزار خانه ویران شده است و بارانی که بارید در 10 ساله گذشته دیده نشده است. از روز 19 مارس تا کنون از این فلاکت 45 نفر به هلاکت رسیدند. سیل در مناطق وسیط در شمال و مرکز و جنوب ایران به وقوع پیوست و روزهای اخیر به نواحی غربی و شمال و غربی پهن شد. با نظرداشت پیش بینی باران های سخت در 2 روز آینده، مقامات هزاران ساکن روستا و شهرها را به منطقه های بی خوف کوچانیدند.
نشر دیدگاه های مختلف و متضاد 107.4 FM.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید نقش کشورش در افغانستان کاهش خواهد یافت و برای دست یافتن به یک صلح دائمی باید خود افغانها مسئولیت های بیشتر را بر دوش بگیرند. تفصیلات را در گزارش محمد وفا رضازاده بشنوید.
زلمه خلیلزاد روز 1 اپریل در گفتگوی ویژه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که امریکا نمیخواهد به تنهایی روند صلح را در دست داشته باشد و کشورهای دیگر از جمله روسیه نیز میتواند در این زمینه هم کاری کند. و از جمله گفت
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای از اینکه یک سال دوامدار کار بده خود افغان ها باید هرچی مسئولیت بیشتر بگیرن و هر فیصله که میشه فیصله اما شمول باشد تا بتانه در افغانستان کار بده و همچنان منطقه هم رول بزرگ داره. قسمت از جنگ نیابتی است.
زلمه خلیلزاد روز 1 اپریل به کابل رسید و با رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و دیگر مقامات و سیاستمداران افغان ملاقات نمود. هرچند مشخص نیست که آقای خلیلزاد چند روز در کابل خواهد ماند، اما وزارت امور خارجه آمریکا در مورد سفر او در خبرنامه‌اش نوشته است که سفر این دوره آقای خلیلزاد به افغانستان، ازبکستان، بریتانیا، بلژیا، اردن و قطر تا 10 اپریل ادامه خواهد داشت. آقای خلیلزاد در گفتگویش همچنان گفت که وی در تلاش بیرون بردن نیروهای خارجی از افغانستان نبوده، بلکه برای صلح کار میکند تا با پایداری صلح و ثبات در این کشور حضور نیروهای خارجی کاهش یابد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید وی به این باور نیست که پس از صلح در افغانستان تروریسم در این کشور ختم میشود، بلکه داعش و القاعده از گروههایی هستند که در برابر آنها مبارزه ادامه خواهد داشت. و افزود
ما نمیم که با آمدن صلح در افغانستان هیچ مشکل دیگه در افغانستان وجود نخواهد داشت. تروریسم خو ختم نمیشه. طالب که با طالب جنگ کم شد، داعش هنوز هم هست، جنگ ضد داعش اگر القاعده باشه جنگ به ضد دوام میکنه.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به خروج نیروهای خارجی از این کشور اشاره کرد و گفت اگر در آینده موجودیت گروه های دهشت افغان در این کشور احساس نشود و حکومت افغانستان هم خواهان حضور نیروهای خارجی و ناتو نباشد، احتمال بیرون شدن این نیروها را تا 3 یا 5 سال آینده رد نمی کند.
نماینده آمریکا گفت که نقش کشورش در افغانستان کاهش خواهد یافت. گزارش محمد وفا رضازاده را شنیدید. بیک صبور رئیسی خدمات علاقه که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود، گفت گزارش‌های آخر درباره مشکلات در کار و زندگیش حقیقت ندارد. او گفت که مثل قبل وظیفه خود را اجرا می‌کند. همکارم سرویناز روح‌الله با او صحبت انجام داد.
اخیراً بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که بیک صبور رئیسی خدمات علاقه از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده. گفت قرض نهاد زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده، قرض جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر اندوز مهر می زد من 10 روز نبودم. من همه را مخشم میکنم اوچ کسی نمی کسیم تو سی کفی مهد
این منصبداری توجیگ از آن نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت می شود. بیگ صبور یکی از منصبداران است که در برابر کاری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقادی او می باشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارس امسال در کبر یک بخشی پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیگ صبور بیشتری وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان و تجارت می گذارد. بیک صبور با ساختمان بناهای بلندوشانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانون های تاجیکستان با صاحب کاری مشغول شدن منصبداران دولتی رو منع کرده است، او با تجارت منزل های نو ساخت در حجره کاری اش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدمات علاقه تاجیکستان شدیم، در روی این بنا آمد و رفت مردم زیاد مشاهده میشد، چون همیشه یکی برای خریدن خانه از بناهای نو ساخت نزد بیک صبور می درآمدند، دیگری برای کارهای اداری خدمات. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشانی پایتخت یکی از تجارت های بیک صبور و خانواده‌اش گفته می شود. خودی او میگوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی خانه ها در کشور است.
نرخی که ما یورکتم این رسنه که نرخ ارزان که تمام مردم ای به ما سیاه طلب داریم. سیاه که اومد ادم پوچش کندگی دید دلش دور می روید.
بیک صبور رو در مطبوعات برای محدود کردن وزیر نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی، آسیا پلاس، شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و به خصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از 4 مارس گفته شده است که باید از 27 مارس نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایت زیادی کاربران شده است و شرکت‌های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیک صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئیست این نهاد را برداشت دارد.
صحبت با بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان سرویناز روح‌الله را شنیدید.
صحیفه ما رو در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبر و گزارش های رادیوی آزادی رو روی موجی 174 FM در پیشنهاد من مومین احمدی شنیدید. تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی زیر عنوان azadi.org بخونید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.